چه سوء استفاده هایی از این مفهوم شده تا به امروز برای اینکه حالا بودجه جذب بشه، مخاطبی جذب بشه و در نهایت چیزی که به نظر میاد نتیجه یک تولید مشترک اصیل باید باشه رقم نخوره. میخوام در واقع نظر شما رو در این باره بدونم، به عنوان کسی که در بنیاد سینمای فارابی دستی بر آتش دارید و از چند و چون این ماجرا بیش از هر کسی دیگری آگاهید.
بعد صنعت سرگرمی و سینما در دنیا همه جا حقیقتا ریسک بسیار زیادی داره و شاید برای همین برخی از تهیه کنندگان در بخش خصوصی میان از طریق همکاری مشترک میرن به سمت کاهش هزینه ها و یا به هر حال به نوعی ایجاد یه سری جذابیت های بیشتر برای فروش و جذب مخاطب بیشتر. به نوعی میخوان از این ریسک تولید بکاهند و در عوضش حقوق جدیدتر یا بیشتری از این فیلم رو یا سود بیشتری رو به دست بیارن. این هم نگرشی است که در به نظرم کل صنعت سرگرمی دنیا هست، از جمله در کشور ما هم همینطور که فرمودید برخی به این مسیر وارد شدن. طی همه این سالها تولید مشترک سالهای پیش از انقلاب هم بود. آقای جمال امید در کتاب تاریخ سینمای ایرانشون به نکات جذاب و جالبی اشاره کردن، اما بعد از انقلاب اسلامی و به نوعی موج نوینی از سینمای ایران بحث حضور سینمای ایران در سکوهای بین المللی همون جشنواره‌های جهانی مطرح میشه. آرام آرام در دهه 60 این راه شروع میشه و در دهه 70 و 80 به اوج خودش میرسه. اما پرسش اساسی این هست که همینطوری که فرمودید حضور بین المللی ایران برای کسب جوایز چقدر ما رو به بازارهای جهانی وارد کرده که تا الان این پاسخ در حال این پرسش پاسخ چندان شفافی نداره. دلیلش هم این هست که متاسفانه ما تعداد مذاکره کنندگان بین المللی در سینما ایران به نظرم به عدد انگشتان دو دست میرسن. ما مذاکره کننده بین المللی مسلط به سینما ایران ابعاد تولید موارد حقوقی نداریم متاسفانه. به نوعی هم یک عدم شناختی از مفهوم تولید مشترک بین ارکان سینما در کشور ما وجود داره که یه مقوله کاملا تخصصی هست و از دوره که من در بنیاد سینمای فارابی به هر حال این وظیفه رو به عهده دارم تلاشم این بوده من و همکارانم در بخش بین‌الملل که این وظایف رو ما بیشتر این مفهوم رو تبیین کنیم. بنابراین چند سالی است که ما یه کارگروه تخصصی تولید مشترک سالها بود در فارابی تعطیل شده بود دوباره احیاش کردیم و خوشبختانه 6 پروژه تولید مشترک هم در سالهایی که من مدیریت بنیاد رو بر عهده دارم با همکاری بخش خصوصی و کشورهای خارجی به ثمر رسیده.
آقای تابش من عذر میخوام، نکاتی که مطرح کردید خب حتما شنوندگان متوجه شدن تا الان که یک مدیر سینمایی پشت خطه و مدل دیتا ها و آماری که دارید میدید کاملا قابل تأمل، کاملا قابل استناد. من تا یه ذره عملی تر من میخوام الان صحبت کنیم با هم که شاید مثلا اگر مخاطب سینماگری هم الان همراه ما هست یه چیزی دستش رو بگیره. مشخصا ما خب شورای عالی بین الملل هم حتی سال 97 با یه سرفصل هایی، یعنی مشخصا اومدن 23 تا سرفصل به عنوان اولویت های خودشون اعلام کردن، یا اون سند سینمایی که آقای حیدریان در زمان خودشون مصوب کردن الان هم روی سایت سازمان سینمایی هستش که بناس نقشه راه سینمای ایران باشه، یک فصل مشخصی در مورد اهمیت بین المللی شدن ظرفیت های سینما ایران داره. به لحاظ عملی غیر از این آمارهایی که حالا حتما میگم در جای خودش قابل بررسی و ارزیابیه، حس میکنیم هنوز دست سینما ایران خالیه. مشخصا وقتی مثلا از 97 تا امروز عمل کردن شورای عالی رو که حالا بنیاد فارابی هم نقش محوری داره در شکل گیریش و همین کارگروه تولید مشترکی دارید میگید، به لحاظ اجرایی خیلی حضورش مشهود نیست، خیلی تأثیراتش، خیلی تأثیرگذاریش مشهود نیست. و امروزی که داریم با هم صحبت میکنیم، یکی از مهمترین پروژه سینمای ایران به نظرم تو این سر و شکل کار آقای فتحی با یک چالش مواجه میشه، چالشی که به لحاظ حقوقی درگیرن و مشخصا به نظر میرسه که انقدر سینماگر ایرانی تو این حوزه شاید کم تجربه بوده، دوچار دوگانگی میشه برای مدیریت کارهای خودش. این بخش به قول معروف گفتنی مشهود ماجرا کجاست؟ کجا ما باید تأثیر این جریانات و این تصمیمات و این آمارها رو ببینیم؟
من در بخش اول عرایزم گفتم، اشاره کردم که ما نیروی متخصص برای مذاکره در جشنواره‌های جهانی به خصوص بازارهای بین‌المللی مثل کن و برلین که میدونید یکی از بخش‌های مهمش، یا حتی ونیز که اشاره کردید آقای شهرام مکرمی،
بله، بله.
بخش مهمش بخش تولید مشترک هست، یعنی پنل‌های تخصصی میذارن و فیلمسازها و تهیه کننده از همه جای دنیا میان و کارهاشون رو اونجا عرضه میکنن. یکی این هست. به هر حال دوم شناخت دقیق از مختصات واقعی سینمای ایران. ببینید ما با تحسین سینمای خودمون از اونی که هست بیشتر از اون منظورمه نمیتونیم راه به جایی ببریم. ما باید واقعیت‌های سینمای ایران رو کاملا درک کنیم، ببینیم در کجای سینمای جهان قرار داریم. بنابراین تولید مشترک، من اتفاقا میخواستم به اون 6 فیلمی که در دوره مدیریت خودم به سامان رسیده اشاره کنم، الان اینجا توضیح میدم.
حالا بعد نیست اصلا مصداقی بگید این 6 داره که ذره مصداقی تر بحث بریم.
سینمای ایران مناسبات خودش رو داره. ما نه هالیوود هستیم، نه بالیوود هستیم، نه چین هستیم، نه کره هستیم، نه هند. ما به هر حال در برآیند بررسی های ما طی این سال ها نشون میده که این کشورها برای انجام تولیدات مشترک برای ما در اولویت قرار دارن. یکی کشورهایی که به نوعی اشتراکات فرهنگی تاریخی داریم باشون، مثلا کشورهای فارسی زبان یا کشورهایی که مسلمان هستن، به خصوص کشورهای همسایه. برای همین ما از 3 سال پیش یک قراردادی رو با مؤسسه فرهنگی اکو منعقد کردیم که امیدوارم حالا یکی از دستاورداش این باشه که در دوران کرونا ما پنل‌های تولید مشترک و حتی پنل‌های آموزشی با دو کشور همسایه‌مون، یعنی آذربایجان و ببخشید افغانستان و تاجیکستان داشته باشیم. تأکید می‌کنم تولید مشترک با کشورهای همسایه، با کشورهای دارای اشتراکات فرهنگی تاریخی، فارسی زبان‌ها و همینطور کشورهای پیشرفته که دارای صنعت سینما هستن. ببینید ما یه فیلم یلدا رو شما میبینید دیگه، در صدر جشنواره‌های جهان بوده، از
کارهای بخشی مسئول بخشی
مشترک بنیاد فارابی است با چند تا کشور صاحب صنعت سینما و رده دیگر کشورهایی که توصیه میشه ایران.
یعنی این یلدا الان یکی اون 6 تا فیلمی بود که شما به عنوان محصول کارتون، بله بله. کاشون 5 تا دیگر هم بگید که ذره مستقی تر بحث کنید.
و کشورهای دیگه مثل امریکا، کانادا و ژاپن که به هر حال اون هم برآوردها نشون میده که خوبه که ایران با این نوع کشورها هم بحث تولید مشترک رو پیش بره. یه بار با تولید مشترک ایران و ارمنستان بود، قلعه عشق تولید مشترک ایران و آذربایجان، درخت خاموش ایران و ترکیه، یلدا فرانسه، آلمان، لوکسانبورگ و لبنان و ایران. یعنی ما 5 کشور در تولید همین فیلم یلدا مشارکت داشتیم و میبینید که به هر حال نتیجه کار مشترک به ثمر نشسته. فیلم که امسال انشاءالله به جشنواره فجر عرضه میشه، آساکورا و قوله چراغ جادو، که کار مشترک ایران و ژاپن هست. لایه‌های دروغ کار ایران، فنلاند و کشورهای اسکاندیناوی هست که در دست تولید است. مراحل پایانی
اینا کارگردانش هم اشاره میکنید آیه تابش؟
آیه یلدا رو که گفتم،
بله، یلدا که مسعود بخشی و دیدم شده،
بخشی، درخت خاموش آقای فیصل سویسال، قلعه عشق یه کارگردان آقای الهام قاسموف در آذربایجان هست، یه با که خانم آناهید آباد هست،
بله،
و یه سری پروژه هم هست در دست پیگیری هست.
یعنی تو همه این فیلم ها بنیاد فارابی آورده مالی هم داشته در کنار اینکه تمام
آورده مالی داشته و مهمتر از اون همینی که میخوام بگم که در بخش قبلی فرمایشات شما و مهمان برنامه هم بود، بحث داشتن تفاهم‌نامه های فرهنگی. در حال ببینید یکی از وظایف نهادهای ملی سینما نظیر بنیاد سینمای فارابی، میدونید ما شبیه بنیاد فارابی در کشورهای صاحب صنعت سینما داریم که اسم اونها هست نهاد ملی اون سینمای اون کشور، مثل افغان فیلم در افغانستان، مثل نهادهای ملی سینما در سایر کشورها، که معمولا ما تفاهم‌نامه هامون با هم دیگه امضا میشه. یکی از متاسفانه نقص‌ها و اشکالات به حال تولید مشترک در سینما ایران که پیش زمینه و الزام تحقق تولید مشترک هست، به نوعی نبود تفاهم‌نامه یا یادداشت تفاهم‌نامه سینمایی هست.
من از اون ورشو بگم، تا شما میگید نبود تفاهم‌نامه، من یه مقطعی وقت گذاشتم توی یه بازه 4-5 ماهه خروجی سایت فارابی رو میدیدم، چقدر خبر متواتر اومده بود در مورد امضای تفاهم‌نامه بین ایران فلان کشور، و از اونور ما به ازاش هرچی رصد کردمش خبری از این تفاهم‌نامه. فکر نمی‌کنید یه جاهایی هم تراکم تفاهم‌نامه شاید داریم؟
نه ببینید، ما تو هدف گذاریمون با کشورهای همسایه یا مؤسساتی که نظیر اکو که عرض کردم خدمتتون، یا کشورهای همسو با ایران که به نوعی عرض کردم جزء کشورهای همسایه هستن یا کشورهای دارای فرهنگ و تاریخ و مشترک، حتما زودتر میشه تفاهم‌نامه با اونها امضا کرد. اما تفاهم‌نامه‌ای که ما 1.5 ساله همون شورای بین‌الملل سازمان سینمایی داره پیگیری میکنه از طریق وزارت خارجه و دستگاه‌های دیگه، تفاهم‌نامه مهمی است که ما با چین به ثمر رسوندیم. چند ماهی است به خاطر شرایط کرونا واقعا منتظر تایید، یعنی همه کاراش شده خوشبختانه، و شما میدونید اگر تفاهم‌نامه سینما ایران با چین به ثمر برسه واقعا فصل نوینی از همکاری های سینمایی بین ایران و کشور.
یعنی امیدوار باشیم که تفاهم‌نامه متفاوت از این تمه تفاهم‌نامه که تا الان امضا شده شاید خالی یه ذره اجرایی تر. یعنی چون ببخشید بچه ها، ژورنالیست روزنامه نگاری نگاه میکنم، خیلی نگاهم به ویترینه و منتظرم که این همه این وعده ها و تفاهم نامه ها و آمار ها به این خروجی برسه. خروجی رو دارم بسط میکنم.
بگم آقای صابری عزیز، ببینید تفاهم نامه ها به معنای این نیست که صرفا دولت اونها رو اجرا کنه. این رو دقت بفرمایید، ما
بله ماهیت بسترسازی داره، یعنی بخش خصوصی هم احتمالا میتونه منتفع باشه.
تفاهماتی که امضا میکنیم خشم میفرسیم خانه سینما. چرا؟ چون اصناف سینمایی باید مطلع بشن که چنین امکانی وجود داره و اونها میتونن از طریق تعاملات بین المللی به سوژه های مشترک برسن. اما ضعف جدی ما همین نبود تهیه کنندگان حرفه‌ای که زبان بدونن، مسلط باشن روی قوانین حقوقی، و یا مذاکره کنندگانی که بتونن کار رو پیش ببرن. به نظر من همه این مباحثی که گفتیم به نوعی تأثیر گذاشته روی به نوعی به هر حال این ضعف‌ها یا کمکاری‌هایی که به نوعی انجام شد.
جناب تابش، من می‌خواستم یه سوالی بپرسم. این سوال دو وجه داره. یه وجهش برمیگرده به در واقع از آقای تابشی داره مطرح می‌پرسیده میشه که سمت مدیریتی دارن. بخش مهمترش برمیگرده به آقای تابشی که سال‌ها در این سینما فعالیت کردن و فراز و فرود این سینما رو تجربه کردن و شناخت پیدا کردن از این سینما. الان ممکنه که خب مخاطب بپرسه که ما الان دو جور تولید مشترک تا به امروز تجربه کردیم. یه دسته آثار به اسم تولید مشترک که من به عنوان منتقد شخصا نظرم اینه که بیشتر داره سوء استفاده میشه از مزیت در واقع ساخت آثار تحت عنوان تولید مشترک، مثل فیلمای مثل سالوادور و امثال هم که حالا قضاوتش بماند برای بعد. یه بخشش هم برمیگرده به تبادلات فرهنگی بین مثلا ایرانی ها و فلان کشوری که حالا اسامیشون رو هم شما مطرح کردین که به لحاظ فرهنگی و کار در واقع ساختاری ارزش زیادی داره. اما اون بخش اصلی که سینما رو شکل میده، یعنی سینما به عنوان یک صنعت، وقتی پاش میاد وسط، یا ما به قول شما مذاکره درش بلد نیستیم، یا تبادل در واقع قرارداد و بحث‌های حقوقی رو روش مسلط نیستیم، یا در نهایت کاری میکنیم که در زمین در واقع شریکمون داریم بازی میکنیم و آورده چندانی برامون به همراه نداره. اگه بخوام این آسیب رو بهش بپردازیم و تولید مشترک تبدیل بشود به یک مزیت، نه یک رفتار حالا شاید فرهنگی خبری یا یک رفتار سوء استفاده گرانه، تبدیل بشه به یک مزیت که به رشد سینمای ایران کمک بکنه، چه اتفاقی باید بیفته؟
حقیقتا تولید مشترک وقتی موفق هست و به یک جریان مستمر سینمایی تبدیل میشه که خب ما همه اون پارامترهای مد نظر رو در ایران داشته باشیم، یا حداقل بخش عمده ایش رو در کشورمون از رئیس نیروی انسانی یا به هر حال مهارت‌های دیگه‌ای که باید داشته باشن وجود داشته باشه که متأسفانه کمبودها و نقایصی هست.
درست.
در بخش قبلی فرمایشات شما بزرگواران هم اشاره شد.
خواهش می‌کنم.
همین نکته‌ای که فرمودید به هر حال بخشی از گرایش ها بحث سود هست، نمیشه این رو کتمان کرد. به هر حال صنعت سرگرمی و سینما همینطور که فرمودید یک نیم نگاه جدی به مقوله به هر حال آورده های مالی و تجاری خودش داره که بعضن میبینیم برخی آثار نازل یا به هر حال سرگرم کننده صرفا به معنی عام پسند
استفاده ابزاری میشه از این قضیه.
حالا مثلا بحث حجاب زنان هست، بله. بازیگر خارجی زن، حالا این همه بازیگر خارجی مرد هم هست، ولی
بله
به هر حال سرمایه گذار یا تهیه کننده تمایل داره که اون نوع بازیگر رو استفاده کنه که همین واقعا همین آسیب شناسی اگر بکنیم یکی از آسیبا همین هست.
بله.
و
الان یکی از دلایلی که وقتی میگن تولید مشترک های تابش یه دافعه ایجاد میکنه توی حتی تو مخاطب اینه که میگن که باز اینا میخوان برن از این استفاده کنن، یه قانونی رو دور بزنن، یه کاسبی بکنن، یه پولی از ما بگیرن.
برای همین
الان این شورای ببخشید آیه تابش، این شورای بین‌الملل فاروه تو این موارد ورود داره یا مثلا تذکری به فیلم ها داره؟ نمیگیم خیلی هم انتظامی ببینیم قضیه رو، یه تذکری به گروه های تولید که این مدل ورود دارن بالاخره
واقعا در معاونت نظارت ارزشیابی سازمان سینمایی باید دنبال بشه.
درست.
شورای بین الملل همون
بله خب خط حرکت رو این شورا باید تعیین کنه دیگه که بله. پروژه های ما به چه سمت و سویی برن.
بله بیشتر بحث تسهیلگری رو داره.
بله.
طی این سالها هم سازمان سینمایی بنیاد سینمایی فارابی حقیقتاً دوست داشتن موانع رو بردارن یا تسهیل کنن زمینه های این همکاری ها رو. یک وجهش وجه دیپلماسی سینمایی هست. به هر حال بعد رسانه‌ای سینما گاه میتونه به هر حال به نوعی استفاده بشه از سینما به عنوان قدرت نرم یک کشور و این رو نمیشه کتمان کرد. همه کشورها هم دارن. همین الان ببینید همسایگان ما یا حتی برخی کشورهای جعلی دارن سریال ها و فیلم هایی بر علیه جمهوری اسلامی میسازن.
بله.
حالا برای این ابزارشون ابزار کاملا رسانه‌ای و هنری و سینمایی است که به نوعی داره اون هم کار دیپلماسی سینمایی و دیپلماسی رسانه‌ای رو انجام میده.
بله.
یک وجهش وجه فرهنگی هست، تعاملات بین کشورها رو سطحش رو میبره بالا. ذائقه مخاطبان این برنامه ها یا فیلم ها رو کاملا میتونه تحت تاثیر خودش قرار بده. دقت کردید وقتی یک فیلم تاثیرگذار از ایران در یک شبکه تلویزیونی یا ماهواره یا حتی سینماهای یک کشور پخش میشه، به هر حال مدتی 10 روز 20 روز منتقدین، رسانه ها، شبکه‌های اجتماعی دارن اون رو وایرال میکنن یا به نوعی دیده میشه و یک وجه اقتصادی هم داره. یک وجه تعامل نیروی انسانی خیلی مهمه، اینکه ما یاد بگیریم که چطور باید با خارجی ها جنبه همکاری داشته باشیم.
آقای تابش، من برای اینکه زمان شما رو بیشتر از این نگیرم یه سوال کوتاه میپرسم و ممنون میشم اگر پاسخ کوتاه بفرمایید. الان ما مشخصا، حالا باز من از شما به عنوان کارشناس و مدیر سینمایی میپرسم، نمیخوام مشخصا به عنوان مدیر عامل فارابی این سوال رو بپرسم. نمونه مشخص فیلم مست عشق. یه اشاره شما کردیم به این که ما شناخت واقعی از ظرفیت‌های سینما پیدا کنیم و پامون رو زمین باشه. اون ماجرای تسلط بر فنون مذاکره، تسلط بر موارد حقوقی و بستن قراردادهایی که در نهایت خود اون قرارداد آوار نشه رو سر ما و رو سر سینمای ایران رو، برای اون اگر بخواید یه راهکار ساده کوتاه بفرمایید چه اتفاقی میتونه بیفته حالا توی مدیریت سینمای کشور که دست کم مشاوره حقوقی و فن مذاکره بدن به عزیزان سینمایی؟
با همه احترامی که به سازندگان مست عشق دارم، خودشون هم این رو میدونن، ما پیش از تولید این فیلم مذاکراتی داشتیم با نویسنده، تهیه کننده، کارگردان که اتفاقا ما میتونیم، یعنی ما یعنی بنیاد سینمای فارابی میتونه این سرویس ها رو در مذاکره یا حتی ابعاد حقوقی مثل انعقاد قرارداد به شما بده. من مطلقا منظورم آورده مالی فارابی نبودا، یعنی مشورت هایی که به نوعی میتوانست یک نهاد سینمایی بده و متاسفانه این اتفاق نیفتاد. و میبینیم که اگر واقعا قرارداد مسئله دقیق تر نوشته و امضا می شد، خب ما الان این اتفاقات یا به نوعی اختلافات بین طرفین رو شاهد نبودیم.
پس شما می فهمید که مشخصا شما پیشنهاد مشاوره حقوقی و مذاکره رو داده بودین، دوستان قبول نکردن و الان این اتفاق
افتاد؟ نه قبول نکنند، گفتن چشم اگر موردی بود مزاحمتون میشیم. میخوام بگم
این همون قبول نکردن دیگه احتمالاً.
پیشنهاد ما رو بله
محترمانه رد کردن.
بله از اون بعدم حقیقتا خود آقای توحیدی لطف کردن در مصاحبهشون هم گفتن بعدم که این اتفاق پیش اومد، هم من خودم با وزارت خارجه دستگاه دیپلماسی صحبت کردم، هم پیگیر بودم تلفنی که اگر کار دیگری هم ما باید بکنیم پیگیری کنیم، که خوشبختانه حالا اونها ارتباطشون برقرار شد و دارن کار رو دنبال میکنن. این نمونه درست و دقیقی رو شما اشاره کردید. ما باید قبل از انعقاد قراردادها به خصوص موضوعات اینچنینی که حقیقتاً وجه فرهنگی این فیلم به هر حال تعیین کننده است برای سینمای ایران، بیشتر باید مراقبت لازم بشه.
الان شما اساساً ورود ندارید به این حل معضل غیر از اینکه حالا پیشنهاد اولیتون رد شده؟
نخواستم. نخیر.
خب طبیعتاً به لحاظ قانونی هم چون بخش خصوصی درگیر ماجرا بوده، بخش دولتی نمیتونه دخالت بکنه، درسته؟
مگر اینکه به هر حال شکوفایی بین طرفین رد و بدل بشه و دستگاه دیپلماسی به هر حال اون تاثیرگذاری خودش رو داشته باشه و پیگیری‌های حقوقی از طریق وزارت خارجه بشه.
زنده باد آقای تابش، خیلی متشکرم از سعه صد و حوصله‌تون، ممنون که با ما همراه شدین. ما این بحث رو انشاءالله در نمای نقره‌ای تلاش میکنیم که پی بگیریم بعدها و آرزو میکنم که
برای من همین رو میخواستم. بله. ببینید رسانه نقشش بسیار بسیار مهمه روی برجسته کردن بخش‌های مخفول سینما. حقیقتا اگر ما بیشتر توجه کنیم به مقوله تولید مشترک در گفتگوهامون، در رسانه ها، در مقالات، نوشته ها، تحلیل ها، به نظرم فصل جدیدی در این مباحث گشوده میشه و هر حال اونایی که باید شاخک هاشون حساس بشه اونا هم حساس تر میشه.
زنده باد. حالا ما حتما این بحث رو میخواییم پیگیری بکنیم، فقط این بحث آخر که به هر حال یک گروهی از این ماجرای تولید مشترک و ویژگی هایی که باعث میشه که بشه درش فعالیت کرد سوء استفاده میکنن، نقش جایی مثل بنیاد سینمای فارابی و سازمان سینمایی برای اینکه رصد بکنه و جلوی این سوء استفاده رو بگیره که این عنوان اصیل تولید مشترک تبدیل به یک عنوان بازاری نشه چیه؟
نقش سازمان سینمایی و بنیاد فارابی همینطوری که فرمودید به نوعی مراقبت و مرجعیت فرهنگی است. یعنی اگر مطلع بشن به موقع که داره چنین اتفاقی یا سوء استفاده‌ای رخ میده، خب طبعا با تذکرات لازم بدن. این به معنای این نیست که ما خدای نکرده، ما که میگم یعنی سازمان سینمایی حقوق افراد رو زیر سوال ببره، اما به لحاظ مراقبت فرهنگی این کار با در سازمان سینمایی در بخش نظارت ارزشیابی اتفاق میفته.
سپاسگزارم از شما، خیلی متشکرم که امشب با نمای نقره‌ای همراه بودین. سرتون سلامت، انشاءالله در آینده باز هم مزاحم شما میشیم.
سپاسگزارم، شب شما هم بخیر.
آقا استفاده کردیم،
قربان شما، سپاسگزارم. خدا خدا
خب از تولید مشترک صحبت که این در سینما در حوزه موسیقی هم ترکیب مشترک و تولید مشترک وقتی اتفاق میفته همیشه هم چیز بدی عذاب در نمیده، وقتی شاهکار میشه. محمد صابری رو اینجا ازش خداحافظی میکنیم و محمد جان خدا نگهدار.
دم شما هم گرم، خیلی کیف کردم سر هفته.
بریم حال موسیقی رو ببریم. بازار نه من بیهوده گرد کوچه و بازار میگردم رو و البته این ترانه و آهنگ فوق‌العاده رو شنیدید، کار مشترک نصرت فاتح علی خان و همایون شجریان و آهنگسازی سهراب پورناظری عزیز که احتمالاً براتون آشناست. تیتراژ فیلم شعله‌ور به کارگردانی حمید نعمت‌الله در واقع بود این تک آهنگ. حمید نعمت‌الله این چند تا کار اخیرش و همکاریش با سهراب پورناظری و همایون شجریان دست کم برای اهالی علاقمند موسیقی فیلم، موسیقی و فیلم آورده بسیار داشته. نوش جون هممون، سر همشون هم سلامت. اما میخواییم بریم سراغ میز نقد این هفته در مجله سینمایی نمای نقره‌ای و در واقع با امیررضای تجویدی منتقد سینما گفتگو بکنیم. امیررضای تجویدی سلام، شبت بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام، عرض جان مخلصیم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو نمایش و برنامه نمای نقره‌ای. امیدوارم که شب خوبی رو سپری بکنیم و گپ و گفت خوبی با هم داشته باشیم.
زنده باشی امیر جان. سلام. یه کوچولو صبر کن بریم ببینیم در مورد چه فیلمی قراره صحبت کنیم، برمیگردیم نظر تو در مورد این فیلم میشنویم.
حتما.
ما هممون یه روزی گند زدیم تو زندگیمون، فقط زنها نباید بفهمن.
سال هاست میشنوم که هی میگی زنم با رفیقم فرار کرده.